أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
درس پنجم، نسبت‌های چهارگانه، مفهوم. اگر لفظ قالبی برای معنا و مفهوم است، خود معنا و مفهوم چیست؟ چگونه میتوان از مفهومی که در قالب لفظ است برای ارائه تعریف درست استفاده کرد؟ خب آیا ما یک لفظ داریم، یک مفهوم داریم و یک مصداق داریم؟ لفظ و الفاظ قالبی برای مفاهیم میشن. مفاهیم چی هست؟ مفهوم بر وزن مفعول اسم مفعوله، از ماده فهمه. مفهوم یعنی فهمیده شده. شما وقتی تفکر میکنید یا با مصادیق خارجی سر و کار دارید، یک سری چیزها رو میفهمید. یعنی چی؟ یعنی صورتی و علمی از اونها در ذهن شما ایجاد میشه. مثلا شما آقای علی رو میبینید، اون مصداق خارجی، یک فهمی و صورتی از این آقا در ذهن شما ایجاد میشه. اون صورتی که از علی در ذهن شما ایجاد شده به اون میگن مفهوم، اون فهمیده شده شماست. اون صورت که میگه منظور شکل ظاهری نیست، منظور اون علمی که از اون آقا در ذهن شما ایجاد شده. حتی ممکن اون صورت از راه سمع باشه. ممکنه شما کسی رو ندیده باشید اما صداش شنیده باشید. یه علمی به اون صدای شما دارید، صورتی از اون در ذهن شما حاضره. درست شد؟ پس به اون صورت و فهمی که شما دارید اساسا میگن مفهوم. الفاظ قالبی برای این مفاهیم هستند. یعنی وقتی ما میگیم علی آمد، مفهوم آمدن رو میدونیم چیه، مفهوم علی هم میدونیم چیه. حالا میخوایم از این دو مفهومی که در ذهنمونه به واسطه یه قالب این مفهوممون رو به طرف مقابل بر حال برسونیم. میگیم علی آمد. درست شد؟ پس الفاظ یه قالبی برای انتقال مفاهیم هستن. خب حالا این مفاهیم یه مصداق دارن. اون مصداقی که شما از اون مصداق صورتی در ذهنتون ایجاد شده، یک فهمی در ذهنتون ایجاد شده، به اون میگن مصداق. شما آقای علی رو تو عالم خارج دیدید، یک فهمی در ذهنتون ایجاد شد، بعدن به یه شخص ثالثی گفتید که علی آمد. درست شد؟ اون علی آمد اون لفظه. این لفظ دلالت میکنه که مفهوم علی در ذهن شما هست. درست شد؟ اون صورتی که از علی در ذهن شماست و اون میگن مفهوم. و اون شخصی که در عالم خارج این مفهوم و صورت دلالت بر او میکنه، و اون و از او این فهم حاصل شده برای ما، این صورت برای ما حاصل شده، به اون میگن مصداق. درست شد؟ حالا پس ما میتونیم یک سلسله مراتبی رو بچینیم، بگیم لفظ حاکی از مفهومه، با واژه عین و لام و یا مفهوم بر حال دلالت کرد بر یه مفهوم در ذهن ما که وجود شخص باشه، جیا جیم و الف و همزه مثلا مفهوم آمدن رو رسون به ما، علیون جا مثلا یا جا علیون. بعد اون چیزی که در عالم خارج، یعنی در عالم خارج از ذهن، اون مفهوم قابلیت انطباق بر او رو داشته باشه، با اون میگن مصداق. با اون میگن مصداق. حالا این که میگن عالم خارج از ذهن، یعنی عالم فراتر از اون مفهومی که دارید شما. حالا میریم انشاءالله دقیق‌تر وارد میشیم این نوع بحثی که دارم، انشاءالله خود کتاب روشن‌تر میشه. حالا آقایون، مفهوم هم میتونه جزئی باشه هم میتونه کلی باشه. اگر مفهوم قابلیت انطباق بر یه مصداق رو داشته باشه، فقط شامل یه مصداق میشه، به اون میگن جزئی. مثلا میگه علی، علی برای یه شخص، یا مثلا تو عالم خارج مثلا میگیم خورشید مثلا، یا قرآن مثلا، کعبه مثلا، ایران، اینا همه یه مصداق فقط دارن. خب اما اگر قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق رو داشته باشه، بگم کلی. مثلا یه انسان، اقیانوس، عدد، اینا قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق دارن. خب خوب دقت کنید، مفهوم کلیت و جزئیتش ربطی به مخالف بس کلیتش، کلیتش متوقف بر وجود مصداق، خب متوقف بر وجود مصداق در عالم خارج نیست، یا بیش از یک مصداق داشتن در عالم خارج نیست. ممکنه مفهومی کلی باشد اما در عالم خارج اصلا مصداق نداشته باشه، و ممکنه مفهومی کلی باشه و در عالم خارج بیش از یک مصداق نداشته باشه. مثلا واجب الوجود یعنی اون موجودی که وجودش واجبه، اگر نباشه تسلسل به وجود میاد، تسلسل در عالم به وجود میاد. یه جایی باید باشه که وجود همه موجودات به او برگردد. این واجب الوجود مفهوم کلیه. چرا؟ ممکنه هزار تا مصداق داشته باشه، هم نرفتیم تو عالم خارج، ولی وقتی میریم توی عالم خارج میبینیم این واجب الوجود فقط یک مصداق داره، به اونم ذات باری تعالی است. مفهوم، مفهوم کلی. چرا؟ چون خود مفهوم قابلیت بر انطباق بیش از یک مصداق داره. الان اما تو عالم خارج که میریم بیش از یک مصداق برای ما وجود نداره. درست شد؟ مسئله فهمیده شد؟ یا ممکنه مفهومی داشته باشیم، مفهوم کلی باشه، اما تو عالم خارج براش مصداق پیدا نکنیم. مثل چی؟ شریک الباری. خداوند متعال تو عالم ذهن که میایم میخوایم مفهوم سازی کنیم برای شریکش، مثلا وقتی میگیم شریک الباری، ممکن خدا یه شریک داشته باشه، ممکنه دو تا داشته باشه، ممکنه هزار تا داشته باشه. مفهوم شریک الباری کلیه. یعنی چی کلیه؟ یعنی قابلیت. آقا دقت کن اینجا، قابلیت مهمه ها، یعنی قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق رو داره. یعنی اگر بریم تو عالم خارج ببینیم خدا هزار تا شریک هم داره، ببینم میتونی بگی شریک الباری. اما وقتی میریم تو عالم واقع و خارج رو نگاه میکنیم، میبینیم اصلا وجود نداره. اگر وجود داشته باشه، نظام هستی به هم میریزه. درست شد؟ پس مفهوم کلیه، قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق را دارد، اما تو عالم خارج میبینی اصلا مصداقی براش وجود نداره. به این میگن مفهوم کلی. بازن پس از اینجا فهمیدیم ملاک و ملاک کلیت و جزئیت قابلیت انطباق هست، وگرنه اساسا ربطی به اون مصداق در عالم خارج نداره. خب آقایون، این کلیت و جزئیتی که ما داریم میگیم، چون الفاظ حاکی از مفاهیم، قالبی برای مفاهیم هستند، وقتی مفهوم کلیت یا جزئیت پیدا کرد، میتونیم به تبع به لفظ هم همینو بار کنیم. میتونیم بگیم لفظ جزئی به لفظ کلی. ایران تو عالم خارج این اسم علم است برای منطقه، این کره خاکی جزئیت داره. پس میدونه میگی لفظ ایران هم جزئیه، لفظ جزئی. انسان یک لفظی است که حاکی از یک سری موجوداتی است در عالم خارج. چون مفهوم کلی است، الانسان و حیوان و ناطق، حالا چند تا مصداق میپذیره؟ هر چی بخواد. به همین خاطر به واژه انسان میشه بگیم به حال کلی. پس چون مفهوم کلیت و جزئیت میپذیره و لفظم قالبی است برای پرده برداری از اون مفهوم کلی یا جزئی، به تبع به خودش هم میتونه بگیم کلی و جزئی. چرا؟ چون لفظ میخواد پرده از مفهوم برداره. وقتی مفهوم کلی باشه، نمیتونه لفظ جزئی باشه. وقتی مفهوم جزئی باشه، نمیتونه لفظ کلی باشه. به همین خاطر به تبع به لفظم کلیت و جزئیت بار میشه. اما آقایون، در علم منطق از مفهوم جزئی بس نمیشه، از مفاهیم کلی بس میشه. چرا؟ چون علم منطق علمیست که میخوایم در او یک سری قوانینی که خادم جمیع علوم و جمیع تفکرات باشه رو ارائه بدیم. یعنی ما اینجا باید یه سری قوانین کلی ارائه بدیم، نمیتونیم جزئی ارائه بدیم. به همین خاطر در علم منطق از مفهوم جزئی بحث نمیشه. فقط از مفاهیم کلیه، اونایی که قابلیت انطباق بر مصادیق زیادو دارن، مصادیق بیش از یکی رو دارن. مثلا توی علم شیمی هم مثلا نمونه ای رو کتاب مثال میزنه، بله مثلا میگیم علم شیمی از خواص عنصر بحث میکنه. حالا میتونه بگی علم شیمی فقط از خواص فلان عنصر بحث میکنه؟ نه دیگه، از خواص عنصر بحث میکنه، یعنی اساسا میپردازه به اون قوانین کلیه، وارد فاز جزئیات نمیشه. خب الحمدلله رب العالمین، اینو بخونیم این بحث فهمیده بشه. مفهوم: اگر لفظ قالبی برای معنا و مفهوم است، خود معنا و مفهوم چیست؟ اول بحث و سوال پیش میبره. چرا؟ چون ذهن شما مشغول بشه، ذهن شما مشغول بشه، درگیر بشه، بحث براتون مهم بشه، خوب بفهمیمش. چگونه میتوان از مفهومی که در قالب لفظ است برای ارائه تعریف درست استفاده کرده؟ خب حالا ببینیم چطور. اول میاد بحث لغوی مفهوم رو پیش میکشن، چون بحث لغوی مقدمه بر بحث اصطلاحیه. مفهوم به لحاظ ادبی اسم مفعول است، چون از ماده فهم گرفته میشه، اسم مفعول در ثلاثی مجرد بر وزن مفعول میاد دیگه. و مراد از آن هر صورتی است که در ذهن وجود دارد. درست؟ هر صورتی که در ذهن وجود داره. حالا میخواد از مصداق اساسا مفاهیم جزئیه، از مصداق خارجی گرفته میشن، ولی بعضی از مفاهیم کلیه از مفاهیم از مصادیق جزئی گرفته، یعنی مصداق جزئی ندارن که ما بتونیم از اون دریافت کنیم. حالا خوب دقت کنید، مطلق قرآن که در ذهن وجود داره، هنگامی که در ذهن ما، این که گفتیم برای تفکر شما رجوع میکنی به معلومات در ذهنتون، یعنی به مفاهیم در ذهنتون، درست شد؟ به مفاهیم. بعضی از مواقع شما بعضی از مفاهیم رو با الفاظشون تصور میکنید، این به خاطر ارتباط زیاده بین لفظ و معنا وجود داره، لفظ و مفهوم وجود داره. هنگامی که در ذهن ما صورتی از شکوفه، باران، خورشید، ماه، آب و غیره نقش می‌بندد، در واقع ادراکی در ذهن شکل می‌گیرد که به آن مفهوم می‌گویند. خب الان تو ذهن ما یه صورتی، یک فهمی از شکوفه است، این صورت که می یعنی فهم، یه فهمی از باران هست، یک فهمی از خورشیده، اون فهم اساسا همون اون صورت و فهم رو میگن مفهوم. اون فهمیده شده است، فهمیده شده یک مصداق است، مثلا حالا یه جزئیت هم لاکن باشه. اما مصداق چیه؟ مصداق عبارت است از آن چه مفهوم بران صدق میکند. مثلا محمد و علی مصداق مفهوم انسان هستند. به عبارتی لفظ حاکی از مفهوم و مفهوم حاکی از مصداقه. حالا سوال: وجود مصداق لازم است یا نه؟ طبق مطالبی که خوندیم وجود مصداق لازم است. وجود لفظ میتونه لفظ بدون مفهوم باشه؟ میتونه نمیتونه؟ نمیتونه باشه دیگه، چون لفظ قالبی برای مفاهیم هست. اساسا اون لفظایی که مفهوم به دنبال نداشتن، گفتیم الفاظ غیر مستعمل، الفاظ مهمل، ایاتون باشه تو ادبیاتم گفته میشه لفظ اساسا با مفهوم داشته باشه، اما مفهوم حتما با مصداق داشته باشه؟ نه. خب اینم از این.
حالا یه ارزیابی بمونه چون بحث بره وارد بشیم. خب مفهوم کلی و مفهوم جزئی. به نظر مشهور مفهوم یا تصور بر دو قسم است. به این مهم این که میگیم صورتی در ذهن باشه منظور تصوره، اساسا یکی هستن. خب مفهوم جزئی، مفهومی که تنها بر یک مصداق قابل صدق است، بر یک مصداق قابل صدق است، مانند قرآن، علی، کعبه، ایران و مشهد. اگر از حیث ادبی بخواد به اینا نگاه کنه همشون اسمای علم هستن، اسمای علم اساسا جزئی هستن تو عالم خارج. دوم مفهوم کلی، مفهومی که بر بیش از یک مصداق قابل صدق است. نگاه کنید نگو صادق است، میگه قابل صدق است. پس بین صادق و قابل صدق تفاوته، چون وجود مصداق شرط نیست، ممکنه مفهوم باشه اما تو عالم خارج مصداق نداشته باشه. مثلا نگاه خوب دقت کنید اینجا به من، ما خداوند متعال میدونیم چیه، خدا رو میشناسیم، شریک هم میشناسیم، شریک فهمه به شریک هم داریم. حالا این دوتا در کنار هم دیگه رفت میدیم هم یه مفهومی. خب دقت کن اینجا، با توجه به دو صورت دیگه یه مفهوم جدید تو ذهن ما ایجاد میشه. با توجه به مفهوم الله و مفهوم شریک، مفهوم شریک الباری ایجاد میشه. آقا دقت کن، این میخواستم طبق توضیحاتو بگم، اون که ما تو مرحله اول گفتیم از اون مصداقه برای شما مفهوم ایجاد میشه، این برای اینکه این مطلبه رو خوب درک بکنید. تو توضیحات بعدی هم گفتمش، این الان مطلبی که الان میخوام بگم تو توضیحات بعدی گفتم. ضمناً شرط مفهوم این نیست که حتما از مصداق تولید شده باشه، بعضی از مواقع مفهوم از مفهوم ایجاد میشه. مفهوم از مفهوم، شما مفهوم شریک رو دارید، مفهوم الله هم دارید، کنار هم قرار میدید، مفهوم شریک الباری ایجاد میشه. درست شد؟ یعنی شریک الباری تو عالم خارج نبود که ما از او اتخاذ مفهوم کنیم. بعضی از مواقع مفاهیم به هر حال با توجه به تعداد کثیری از مصادیق جزئی هستن، یعنی مفاهیم کلی، مثلا زید و عمر و بکر و خالد و اینا رو ما میبینیم، رو همه اینا یه اسم میذاریم میگه انسان. درست شد؟ اینا همه یه وجه مشترک دارن، یه وجه اشتراک دارن، یه اسم روی اون میذاریم. بین همه اینا حیوان ناطق مشترک است، یه اسم میذاریم روش بهش میگیم انسان. این میتونه بگه با توجه به این لفظ کلی که قابلیت انطباق بر مصادیق زیاد داره، با توجه به نظاره کردن به تعدد مصادیق و مصادیق متعدد بوده در عالم خارج، بر این اساس میتوان گفت اولا این عبارتی که خوندیم دیگه، ملاک کلی و جزئی بودن یک مفهوم به ترتیب قابلیت صدق و عدم قابلیت صدق بر مصادیق متعدد است. نگاه قابلیت رو شرط میکنه. درست شد؟ قابلیت میتونه صدق بده کنه یا نه؟ که توضیح شد دادیم. بنابراین تحقق یا عدم تحقق مصداق خارجی، محدود و یا بیشمار بودن آن، دخلی در کلیت و جزئیت مفهوم ندارد. چون میتونه مفهوم کلی باشه اما اصلا قابلیت صدق نداشته باشه. ببخشید، یعنی مصداق قابلیت تحقق نداشته باشه، قابلیت تحقق نداشته باشه. میتونه مفهوم کلی باشه، قابلیت تحقق هم داشته باشه. قابلیت تحقق شرط نیست، بلکه قابلیت صدق شرطه. مثلا مفاهیم واجب الوجود و شریک الباری که هر دو مفهوم کلی هستن. نگاه کنید، به ما هو و هو، شما اصلا کاری به عالم بیرون نداشته باش، فقط بیا تو عالم ذهن. تو عالم ذهن که میای، شریک الباری اصلا کاری ندارید، الان واقعا وجود داره وجود نداره، ممکن هزار تا باشه، ممکن یه دونم نباشه. واجب الوجود هم دقیقا به همین صورته که هر دو مفهوم کلی هستند، هرچند یا محال است در خارج بیش از یک مصداق داشته باشند، و یا اساساً محال است در خارج مصداقی داشته باشند. اگر واجب الوجود تو عالم خارج چند تا بخواد ایجاد بشه، این امر امر محالی دیگه، چون همه اساساً با به یک نقطه برگردن، همه وجودها با به نقطه برگرده. دوباره اگه دوتا شد، باید بگیم اینا به چه نقطه برمیگردن. تسلسل به وجود میاد. اگرم که وجود نداشته باشه، اساسا تسلسل داریم تو عالم دیگه. مفهوم شریک الباری که قطعا محال است در عالم خارج باشه. بله. و یا اساساً محال است در خارج مصداقی داشته باشه، اما همین که خود این مفاهیم قابلیت صدق بر مصادیق متعدد را دارند، سبب میشه تا مفهوم کلی به شما رایند. همین قابلیت صدق کفایت میکنه. ثانیاً باید توجه داشت که اینو نگفتیمش آقایون، کلیت و جزئیت مفاهیم فقط اختصاص به اسما نداره، افعال هم میتونه اینو داشته باشن. ثانیاً باید توجه داشت که مفهوم افعالی مانند توبه میکند، انقلاب خواهد کرد، نیز از مفاهیم کلی است، یعنی کلیت در افعال هم راه پیدا میکنه، زیرا این مفاهیم نیز قابل صدق بر مصادیق متعدد است. پس ویژگی کلی بودن هم در مدلول برخی از اسما یافته میشد و هم در مدلول افعال، هر دو رو داریم ما. با توجه به تقسیم مفهوم به کلی و جزئی، میتوان لفظی را که دال بر معنای جزئی است لفظ جزئی، و لفظی را که دال بر معنای کلی است لفظ کلی نامید، که توضیح رو ارائه دادیم خدمتون. روشن است که در منطق تنها از مفاهیم کلی بحث میشود، چرا که تلاش های فکری دانشمندان علوم جملگی همه با هم برای دست یافتن به قوانین کلی است. اساسا علوم تو علوم بحث میشه از اون قوانین کلی. مثلا موضوع علم شیمی یک مصداق از عنصری که به طور مشخص و معین در آزمایشگاه وجود دارد نیست، فقط یه عنصر بررسی نمی کنه، بلکه موضوع آن خواص یک عنصر به نحو کلی است. خواص کلی رو بررسی میکنه، یعنی خواصی که اساساً میتونه در عنصرها عنصر دیگه هم وجود داشته باشه، اشتراکی به اونام باشه. پس منطق در مقام روشی که نقش خادم العلوم را ایفا می کند، باید به چند و چون مفاهیم کلی، آقا چون در علوم از مفاهیم کلی بحث می شدن، حالا منطق هم که می خواد راهکار بده تا در علوم از خطای در تفکر جلوگیری بشه، باید مفاهیمش کلیه باشه، باید قوانینش کلیه باشه. در مقام روشی که نقش خادم العلوم را ایفا می کند، باید به چند و چون مفاهیم کلی
و چگونگی مصون ماندن اندیشه از خطا در جریان کشف مجهولات و قوانین کلی
بپردازه. باید یه سری قوانین کلی رو ارائه بده، قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد رو داشته باشن
و بر حال با این قوانین کلی بتونه
مجهولات رو کشف کنه و مانع از ایجاد خطا و اشتباه بشه. انشالله تا همینجا باشه دیگه، ما بقیش تو جلسه بعدی انشالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله.